بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت دوستان و سروران گرامی، ما البته یک هفته تأخیر داشتیم که از این بابت من عذرخواهی میکنم، نمیتونستم هفته گذشته خدمتون باشم، ولی به یاری خداوند امروز بحثمون رو پی میگیریم. خب همونطور که مستحضر هستید، موضوع جلسات اخیرمون در بحث ابن سینا و البته با خوانشی که کوربن از ابن سینا داره این بود که ببینیم نظریه ابن سینا درباره امامت چیست. درباره نبوت خوب بحث کردیم و جلسه گذشته من عمدتاً روی برهان اجتماعی ابن سینا برای اثبات لزوم نبی متمرکز بودم. منتها صفحاتی از پایان کتاب شفا رو خدمتتون داده بودم که خب فکر میکنم که با توجه به بحثایی که در پیش داریم و ما کلن دو جلسه دیگر، یعنی این جلسه و جلسه آینده رو خواهیم داشت، نمیرسیم که همه اون عبارات رو بخونیم، ولی عبارات اصلی که به نوعی بحث ما رو جهت میدن در اینجا روشون متمرکز خواهیم شد و بر اساس این عبارات و مطالبی که از منابع دیگر عرض خواهم کرد خب توضیح خواهم داد که ابن سینا چه تصوری از امامت داره و مهمتر از همه اینکه جایگاه این تصور سینایی از امامت و تأثیری که بر روی فرهنگ دینی و معنوی ما داشته این رو بیشتر تبیین خواهم کرد و به طور کلی تأثیر ابن سینا و جایگاه ابن سینا در چیزی که کوربن ازش به اسلام ایرانی تعبیر میکنه تا حد بسیار زیادی بر مبنای اونچه که میشه گفت اعتقاد ابن سینا به امامت هست برای ما روشن میشه. اجازه بدید که من در از کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی ابتدا عباراتی رو از خود کوربن بخونم. بحث ما رو توجه داشته باشید که بحثی که من درباره ابن سینا میکنم میشه گفت که در این صفحاتی که خدمتتون هست از شفا دو عبارت تعیین کننده وجود داره و بحث ما رو این دو عبارت به نوعی سامان میدهند. یکی عبارتی است در صفحه 503 که خب بهش بر میگردم و اون رو توضیح خواهم داد و دیگری هم عبارتی است در که میشه گفت کلام آخر ابن سیناست در صفحه 508 که یک بار هم اون عبارت رو خونده بودم ولی دوباره بهش بر میگردم. اما قبل از اینکه به خود عبارات ابن سینا بپردازم میخواستم که مطالبی رو از زبان خود کوربن برای شما درباره تشیع ابن سینا قرائت بکنم و به نظرم میاد که خیلی نکات مهمی در این عباراتی که خواهم خوند وجود داره و البته با شرح و تفصیلی هم که در ادامه خواهم داشت بیشتر مقاصدش روشن میشه. خب صفحه 425 کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی که به نوعی میشه گفت که مبنای جلسات اخیر ما هم، یعنی کل این جلسات ما، این 14 جلسه ای که خدمتتون بودم کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بوده و ما از نوشته های کوربن در بحث کوربن شناسی این رو مبنا قرار دادیم. خب در اونجا در صفحه 423 که قبلا هم عرض کرده بودم بحثی داره کوربن تحت عنوان مکتب سینایی و مذهب امامیه. خب منظورش از مذهب امامیه مذهب تشیع به اصطلاح 12 امامی است، تشیع اثنا عشری است و در مقابل مذهب اهل سنت و همینطور در مقابل مذهب اسماعیلیه. و مکتب سینایی هم که خب قبلا بیشتر توضیح داده بودم که به نوعی اون چیزی رو که ما تحت عنوان فلسفه و معنویت اسلامی میشناسیم، کربن اون رو تحت عنوان مکتب سینایی اشراقی شیعی ازش تعبیر میکنه و کل این حکمت رو در این مضمون مشترک میدونه و خب حالا شدت و ضعف داره در بین متفکران، ولی به هر حال اون جانمایه اسلام ایرانی، جانمایه فلسفی اسلام ایرانی رو میشه گفت اینجوری تعریف میکنه: مکتب سینایی اشراقی شیعی. خب معمولا ابن سینا در میان مسلمون ها با اینکه خب میدونید مذهب ابن سینا بحث انگیزه، اینکه آیا ابن سینا سنی هست یا شیعه، و اگر شیعه هست شیعه 12 امامی است یا شیعه 7 امامی، اینها لااقل اینه که با قطعیت نمیشه در موردش اظهار نظر کرد. و حتی این عبارتی هم که عبارت اولی هم که خواهم خوند در کتاب شفا در 503، ابن سینا درباره خلافت و امامت و به اصطلاح نسبت امام علی و خلیفه دوم بیان میکنه، این به هیچ وجه با مذهب تشیع به معنایی که ما میشناسیم سازگار نیست. یعنی در واقع یک نوع نظریه تسنن معتدل رو بیان میکنه، بسیار عبارتش نزدیک هست به اون چیزی که کسانی مثل ابن ابوالحدید که سنی معتزلی است ولی در عین حال خب ارادت هم به امام علی داره، به تشیع داره. عبارت ابن سینا و اعتقادش از جهتی شبیه چنین دیدگاهی است که یعنی کسی اون رو اگه دقت بکنه کل توضیح که در اینجا میده بیشتر متمایل به نظریه اهل سنت هست. و از طرف دیگر ممکنه که خب بگیم حالا اگه سنی هم نیست شیعه هست، شواهد و قرائن نشون میده که ابن سینا شیعه اسماعیلی بوده باشه. ولی جالب اینه که ابن سینا رو بیشتر از همه شیعیان 12 امامی هستند که تحسین کردن، تأیید کردن و حتی تقدیس کردن. این برای کسی مثل کربن خب مسئله هست که چطور ابن سینایی که به صراحت نمی شود گفت شیعه 12 امامی است، این همه در میان متفکران شیعه 12 امامی قدر دیده است. خب یه مقدار یک ممکنه کسی اینجوری بگه خب به هر حال ابن سینا شخصیت بزرگی است و به هر حال هر کسی دوست داره که ابن سینا رو از آن خودش بکنه، ابن سینا رو تصاحب بکنه، چیزی شبیه وضعیتی که امروز میبینیم. مثلا خب ترک ها میگن ابن سینا از ماست، نمیدونم تاجیک ها میگن از ماست، افغان ها میگن از ماست و ما ایرانی هم که میگیم از ماست و به ما تعلق داره. خب طبیعیه که مثلا شیعیان هم چنین چیزی براشون وجود داشته و سعی کردن که ابن سینا رو به نوعی شیعه قلمداد کنن. اما به نظر میاد که این علاقه و اهتمامی که متفکران شیعه به ابن سینا داشتن ناشی از چیز دیگری است، ناشی از واقعیت دیگری است. در صفحه 425 ابن سینا و تمثیل عرفانی کربن می نویسد: برای یک متفکر امامیه که علاقمند به ایجاد همدلی نسبت به قهرمان خیش است، یک راه برای تسهیل چنین امری شاید یادآوری این است که چگونه اکثریت علما و فقهای اسلام سنی ابن سینا و آثار او را تکفیر کرده. خب ما اینجوری نگاه میکنیم که شیعیان ابن سینا رو تایید کردن ولی اهل سنت، فقهای سنی اون رو تکفیر کردن. و خود این هم که ابن سینا از یک حکومت سنی مثل حکومت سلطان محمود غزنوی فرار میکنه و میاد به نوعی به حکومت‌های شیعی به آل بویه رو میکنه و زندگیش رو در اونجا میگذرونه، یک جور هجرت در واقع به سینا داره و این معناش اینه که خب به هر حال حکومت‌های شیعه مذهب شیعه رو با عقیده خودش با مذهب خودش همراه میدیده. اما مسئله که کوربن مطرح میکنه فراتر از این هستش. خب ابن سینا، این رباعی ابن سینا که معروف هم هست، یعنی در مقابل تکفیرها ابن سینا این رباعی معروف رو داره که کفر چومنی گزا و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. خب بعد درباره این می نویسد که این بیان سخت و پهلوست، چنان سرشار از معناست که مایه تأسف خواهد بود اگر بخواهم با آوردن شرحی برای آن تضعیفش کنم. آیا یک سنت رسمی پر نخوت می تواند به این بیان خرسند باشد؟ به نظر نگارنده این رباعی حاوی چیزی بیش از رد و نشان همان طنز و طیبت والایی است که در پایان رسالت و طیر آمده است، که من به رسالت و طیر و خانشی که کوربن از این رسالت و طیر داره امیدوارم که بتوانم لااقل جلسه بعد برگردم و در اونجا کوربن تفسیرش از رسالت و طیر این هست که وقتی پرندگان به محضر ملک میرسن، این ملک فقط میتواند امام غایب باشه و این همون نگاه شیعی است. اما به هر حال اینجا اینکه خب راجع به مذهب ابن سینا چی بگیم، در ادامه مینویسد به همین دلیل راه حل و فصل موضوع، راه حل و فصل موضوع مذهب ابن سینا این نیست که به صورت یک بار و برای همیشه معلوم کنیم که ابن سینا در بخارا بر کدام مذهب زاده شده است. این که محل این ولادت خجسته در قلمرو و حاکمیت سامانیان بوده است واقعیتی است که به موجب آن بسیار محتمل است که ابن سینا بر مذهب شیعه زاده شده باشد، چیزی شبیه همونی که معمولا فیلسوفان دین میگن شانس ولادت، بخت ولادت، این که ما به هر حال مذهبی رو که انتخاب میکنیم، مذهبی رو که داریم تا حد زیادی مرهون این هست که معلول این هست که ما در کجا زاده شده باشیم، پدر و مادر ما چه مذهبی داشته باشند. این موضوع در پرتو انتخابی که پیاپی او را به خدمت امیران شیعی مذهب درآورده است مؤیدات بیشتری حاصل می کند. اگر ابن سینا خود شیعه نبود اوضاع وی دشوارتر می بود. اما همونطور که گفتیم مطلب اساسی برای اهمیت ابن سینای فیلسوف در ارتباط با تشیع این نیست، بل این است که آیا ممکن نیست در آثار وی نشانه های از مفهوم اصلی نظریه امامت یافت شود؟ اگر چنین باشد او چه تصوری از نظریه امامت داشته است؟ و سینائیانی که این گواهی بر سرمایه سازی خیش از ابن سینا را در اختیار ما می نهند به نوبه خیش چه تصوری از آن داشته اند؟ خب پس این نیست که حالا به لحاظ تاریخی، به لحاظ اجتماعی ابن سینا آیا اصلا مذهب تشیع داشته یا نداشته. حتی ممکنه ما از این طریق نتوانیم ابن سینا رو شیعه بدانیم. اما مهم اینه که یعنی برای ما زندگی ابن سینا، اعتقادات ابن سینا مهم نیست. اون چیزی که مهم هست در مواجهه با ابن سینا، خب حالا البته ممکنه اینقدر ابن سینا مهم باشه که برای ما از این جهت اهمیت داشته باشه که بگیم خب به هر حال یک نفر به بزرگی ابن سینا هم عقیده ما بوده، مذهب ما رو داشته. ولی مهمتر از آن این هست که نظریه ابن سینا چی هست؟ نظریه فلسفی ابن سینا چی هست؟ ابن سینا در مقام یک حکیم در موضوع امامت چگونه می اندیشد؟ و این می تواند، این نظریه امامت می تواند برای کسی، از جانب کسی مطرح شده باشد که حتی مذهب او هم مذهب تشیع نباشد. در جای دیگری کربن عبارتم بخونم و بعد بیشتر توضیح خواهم داد. در همون در ادامه در صفحه 435 اگه دوستان بخوان ببینن، اشاره میکنه که این نظریه امامت سینایی اشراقی، توجه بفرمایید، امامت سینایی اشراقی که هم ابن سینا و هم سهروردی اینها به عنوان فیلسوف شیعه شناخته نمی شوند، اما یک نظریه امامت در این هر دو متفکر وجود داره و در این دو جریان وجود داره، نه در ابن سینا و سهروردی، هم در سیناییان و هم در اشراقیان یک نوع نظریه امامت وجود داره که میشه گفت که بنیادش هم در همین صفحاتی از کتاب شفا که موضوع بحث ما هست گذاشته شده. این نظریه سینایی اشراقی در اینجا در بصیرتی که در دیگر سنت‌های باطنی نیز بیان شده است مشترک است. ببین سنت‌های باطنی که کوربن میگه، ذهن ما معمولا میره پیش اسماعیلیه، ولی سنت‌های باطنی کوربن در واقع کل جریان‌های معنوی در ادیان ابراهیمی است، یعنی در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام شیعه و سنی، در هر جایی که جریان‌های معنوی و باطنی در ادیان ابراهیمی شکل گرفته باشند، این نظریه نبوت ذاتی اون هستش. به همین دلیل است که نظریه نبوت رو نمیشه از تصوف جدا کرد، یا تصوف رو نمیشه از نظریه امامت جدا کرد، کما اینکه بسیاری از نهله‌های باطنی و معنوی مسیحی و یهودی هم همین وضعیت رو دارن، که البته کوربن در آثار مختلف خودش در اون مقایسه ها یا به تعبیر دیگر تطبیق هایی که میکنه این رو نشون میدهد. اینک به نظر میرسد که از حد مسئله مذهب ابن سینا بسیار فراتر رفته ایم. فاصله میان زمینه ایدئولوژیکی محدودی که این التزام فرقه ای در آن پدید می آید و این نظریه امامت فلسفی و معنوی که تأویل حکیم با در هم شکستن حدود تر می کند، همانند است به فاصله ای که به لحاظ ریشه شناسانه از طریق اصطلاحاتی چون درآمدن به یک مذهب و آوردن یک مذهب به درون خیش قابل سنجش است. البته اون چیزی که در فارسی ترجمه شده معادل انگلیسیشون که من در پانوشتم ذکر کردم این هست، یعنی وقت میگیم که become a convert to a religion به معنای درآمدن به یک مذهب، یا در واقع تغییر کیش دادن، گرویدن به یک مذهب، همون کاری که در ظاهر اتفاق میفته. اما اون چیزی که برای ابن سینا و تشیع وجود داره این نیست که ابن سینا به تشیع گرویده باشه، بلکه اصطلاحی که به کار میبرد خود کوربن این هست: integrate into oneself a religion، که تحت لفظیش میشه جا دادن یا وارد کردن یک مذهب به درون خیش، یک مذهب رو به درون خیش آوردن، و همون تعبیری که خودش اتفاقا درباره ضیافت معنوی اسلام ایرانی داره. در کتاب اسلام ایرانی جلد اول خب مضمونی داره تحت عنوان ضیافت معنوی، بعد اونجا میگه که در واقع نشستن بر خوان تشیع به این معنا نیست که ما چون غریبه‌ای بر تشیع وارد شویم، چون مهمانی بر تشیع وارد شویم. ما باید خانه اید برای تشیع، خانه ای برای این مذهب در درون خیش ایجاد بکنیم. به تعبیر دیگر ما در آن واحد هم مهمان هستیم و هم میزبان. این نیست که اون مذهب پذیرنده ما باشد و ما به اون به این مذهب درآییم، بلکه این مذهب هم به ما در میاد، این مذهب هم در درون ما وارد میشه. و معتقد هست که تشیع ابن سینا یک چنین تشیعی است، یعنی این تشیع ابن سینا، نظریه امامت ابن سینا، به هیچ وجه یک نظریه کلامی یا فقهی نیست، بلکه یک نظریه فلسفی و به تعبیر دقیق تر یک نظریه حکمی و عرفانی است. بله، پس باز هم بهتر میتوان فهمید که چرا ابن سینا به رغم استدلال های پرشور پدر و برادرش همیشه از پیوستن به مذهب اسماعیلی ابا میکرده است. خب چون میدونید هم پدر ابن سینا و هم برادرش در تاریخ نوشتن که مذهب اسماعیلی داشتن و اینها خیلی سعی کردن که ابن سینا رو هم اسماعیلی کنن. نمونه های انتقال از مذهب 12 امامی به مذهب 7 امامی در میان شیعیان نادر نبوده است. شاید این چیزیست که عملا در مورد دیگر شخصیت بزرگ در تاریخ دینی ایران، یعنی ناصر خسرو، روی داده است. اینکه خب کسی از مذهب 12 امامی به مذهب 7 امامی بگرود، خب میگه این چیزی نیست، این اتفاق افتاده که ظاهراً حالا نمونه ناصر خسرو اینجوری بوده. ولی تأویل فیلسوف ما به وی امکان داده است تا به امامیه دیگری بپیوندد که در قیاس با آن امامیه مبتنی بر مشروعیت امامان علوی بر مبنای تبار جسمانی فقط یک رمز در جهان محسوسه. ببینید این نکته که خب ما وقتی که به امامیه به معنای مذهبی که امروز داریم خب میپیوندیم، یعنی کسانی که اعتقاد دارن، معمولا این اعتقاد و این حقانیت رو لااقل در یک نگاه خیلی ظاهری و پیش پا افتاده اینجوری در نظر میگیریم دیگه. مثلا میگیم که خب به هر حال امام علی به لحاظ اصل و نسب از هر کس دیگری به پیامبر نزدیک تر بود و این ارث به بقیه فرزندان امام علی و 12 امام هم رسیده. البته اینو نمیشه انکار کرد که این واقعیت که یک نسب جسمانی در اینجا وجود داره و این نسب جسمانی تعیین کننده است، این رو نمیشه انکار کرد، ولی این فقط در حد یک رمزه. نکته ای که گربن میگه این در حد یک رمزه. به همین دلیل امام صادق میفرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب اولا من ولادتی من، و ولایت من، اون ولایتی که از علی ابن ابی طالب به من منتقل شده اولا هست، افضل هست از این که من از علی ابن ابی طالب متولد شده باشم. تبار جسمانی، نسب جسمانی فقط در حد یک رمز است. بدین سان ابن سینا چیزی برتر از یک راز را که بالاخره هرچه باشد فقط متعلق به خود اوست برای ما آشکار می سازد. گوی او با اشارتی به ما نشان می دهد که چگونه تأویل نفس یافته های بیواسطه را به مرتبه برتری منتقل می سازد. یعنی در حقیقت ابن سینا با تأویل این امر تاریخی که نسب جسمانی ائمه هست، تبار جسمانی اونها هست و قرابتشون به پیامبر، این رو در حد یک رمز در نظر میگیره، تأویل میکنه، حقیقت اون رو آشکار میکنه و البته این حقیقت با درآوردن آن مذهب به درون خودش اتفاق میفته. این تأویل به همون معنایی که عرض کرده بودم صرفاً تأویل متن نیست، تأویل یک واقعه تاریخی نیست، این تأویل تأویل نفس هست. و این اهمیت اساسی دارد. این نکته، این عباراتش میخواستم که خیلی کمتر بخونم از عباراتش، و اولی وقتش قد پیش میرم میبینم که خیلی انصافا این اون چی که در این صفحات نوشته، کلا نوشتهاش به نظرم کربن پرمغزه، یعنی به راحتی نمیشه از کنارشون گذشت، و اینجا هم همینطور هستش. و این اهمیت اساسی دارد که در سنت امامیه ایرانی، سنت امامیه ایرانی یعنی شیعیان ایرانی، اونهایی که شیعه هستند، کسانی مثل ملا صدرا، مثل میرداماد و همه کسانی که در واقع در شیعیان اهل معنا، در سنت امامیه ایرانی جانهایی آنقدر رفیع وجود داشته است که ابن سینا را فهم کرده و از این ره گذر اهمیتی را که منابع نظری این سنت برای تشیع در تاریخ معنوی بشریت قائل است توجیه کرد. من این عبارات رو که می دیدم بعد هم برام، یعنی خب قبلا هم خونده بودم و الان دوباره به مناسبت اینکه میخواستم خدمت شما باشم مراجعه کردم، هم برام شعف انگیز بود و خب دیدم که چه عمقی داره این نگاه شیعی، یعنی در واقع این یکی از قله های تاریخ معنویت بشری هستش. خب از جهتی شعف انگیز بود و از جهت دیگری خب غم انگیزه که ما در گفتگوهایی که امروز گاهی مثلا میبینم که بین ما و دیگران، بین تشیع و مذاهب دیگر اتفاق میفته و متاسفانه به حال این فضای مجازی و این همگانی شدن رسانه علی رغم همه فوایدی که داره، ولی خب این گونه مضرات هم داره بهش دامن زده و کسانی در مقام نماینده این تفکر میان و گفتگو میکنن و چقدر سطح بحث نازل هستش. اما از اون چیزی که کربن میگه قبل از اینکه وارد بحث ابن سینا بشم، میخوام یک مطلبی رو هم عرض بکنم. ببینید، به نظرم بحث ما درباره ابن سینا فقط این نیست که بخواهیم تشیع ابن سینا یا نظریه امامت ابن سینا رو توضیح داده باشیم، و تأکید کربن هم این بر ابن سینا به تنهایی نیست. در حقیقت او میخواد به ما بیاموزه، میخواد نشون بده که همه این شخصیت هایی رو که معماران اسلام ایرانی هستن باید این گونه فهمید و نظریه اونها رو که امامت جزء لاینفک اون هست باید این گونه تبیین کرد، یعنی سهروردی، مولانا، حافظ، عطار، سنایی، همه اینها یک چنین نگاهی دارن. و جالب اینه که تقریبا شما در همه نوشته هاشون که میخونید میبینید که یک نگاه معتدلی به اهل سنت دارن، یعنی گویی که به هر حال اون واقعیتی رو که در جهان اسلام اتفاق افتاده میپذیرن و نسبت به خلفا احترام دارن، همون کاری که ابن سینا میکنه. اما در عین حال وقتی که به امامت میرسن، به شخصیت امام علی و ائمه میرسن، میبینیم که اینها تعابیرشون، اظهاراتشون همون چیزیست که اصطلاحاً بهش گفته میشه تشیع قالی. و اینها نکته، این به لحاظ معرفتی، یعنی گویی که این حقیقت رو درک کردن که واقعیت های جهان اسلام مراتب درک در بین انسان ها وجود داره، این رو به خوبی متوجه هستن. و جالب اینه که وقتی هم که وارد گفتگوی مذهبی میشن، وارد گفتگوی اعتقادی میشن، این گفتگو به هیچ وجه گفتگوی جدلی نیست، یعنی فقط این نیست که ما بخواهیم مثلا یک سنی رو منکوبش بکنیم، به اصطلاح خصم رو اسکات بکنیم و مجبورش بکنیم که از اعتقاد خودش دست برداره و بیاد شیعه بشه و و مثلا این احساس بهش دست بده که من چقدر اشتباه میکردم، چقدر من در گمراهی بودم، بر زلالت بودم. یا از اون طرف اون سنی هم معمولا اینجوریه دیگه، یعنی اون وقتی که با من بحث میکنه با این امید بحث میکنه که در نهایت برای ما، برای من شیعی آشکار بشه که بگم عجب من عمری رو هدر دادم، عمری رو گمراه بودم و حقیقت همینی است که شما میگید و هیچ وقتم به جایی نمیرسه. تازه اگرم به جایی برسه به چه درد میخوره با جدل که ما حقیقتی رو کشف نمی کنیم. و معمولا در جدل این ما به دنبال توافق هستیم دیگه، به دنبال گرفتن موافقت طرف مقابل هستیم، ولی در برهان به دنبال تفاهم هستیم. البته شرط برهان کشف حقیقته، ولی چون این رو میدونیم که حقیقت نه به این معنا که نسبی باشه، ولی حقیقت لایه‌هایی داره، سطوحی داره، میتوانیم دیگران هم در اون مرتبه از حقیقت که هستن اون مقدار رو براشون به رسمیت بشناسیم. و البته اگر ما توفیق داشتیم که سطح بالاتری از درک رو پیدا کردیم که خب این بهتر چه بهتر، ولی دیگران رو هم به نوعی به رسمیت بشناسیم. و یعنی گویی که بله همه اینها در این گفتگوهای اعتقادی که همینطور که حالا میبینیم در آثار همه این فیلسوفان ما و توجه دارند که به هر حال اونا در این جامعه زندگی میکردن، با این اعتقادات زندگی میکردن، برای این مردم مینوشتن، ولی به جای اینکه گفتگوی جدلی را بندازن گفتگوی برهانی را میندازن. و بعد میبینم که چقدر این خدمت بزرگی میتواند باشد به آرمان وحدت شیعه و سنی. و جالب اینه که خیلی از ماها وقتی که به موضوعات پیش پا افتاده تری، حالا پیش پا افتاده ولی موضوعات عادی تر و همه کس فهم تر میرسیم، مثلا در میان رابطه دوتا دوست یا رابطه زن و شوهر، هیچ آدم عاقلی توصیه نمی کنه که شما باید سعی کنید که موافقت طرف مقابل رو جلب کنید و اون رو مثل خودتون بکنید، کاری کنید که اون مثل خودتون بیاندیشه. همه توصیه می کنن به اینکه شما باید تفاهم داشته باشید، یعنی در عین فهم تفاوت ها، در عین فهم اختلاف نظرها بتوانید با هم گفتگو بکنید و البته بدیهای همدیگر رو هم اصلاح بکنید، اشتباهات همدیگر رو هم تصحیح بکنید. ولی وقتی که به گفتگویی که اینقدر مهم هست و به نوعی میشه گفت که هم سرنوشت ما رو در این دنیا و هم در آخرت رقم میزنه، بسنده میکنیم به یک سری مباحث جدلی که غالبا هم مبنایی نداره. خب اما اون چیزی که حالا برگردم به بعد از این مقدمه‌ای که در بحث ابن سینا عرض کردم و نگاهی که گربند داره، عبارت ابن سینا رو عرض خواهم کرد. ببینید در صفحه 502، خب که آخرین فصل از مقاله دهم شفا هم هست و خدمت دوستان است، ببینید عنوان بحث اینه که فی الخلیفت و الامام و وجوب طاعت هما و الاشارت و الاسیاسیات و المعاملات و الاخلاق. خب بحثش یعنی گویی که ابن سینا میخواد توضیح بده حالا که دوران ختم نبوت هست، ما ضرورت انبیا رو اثبات کردیم، ولی حالا که انبیا در میان ما نیستن، در دوران ختم نبوت به سر میبریم، تکلیف چیست؟ به هر حال امروز هم باید اون برهان ابن سینا، برهانی که بر ضرورت نبوت اقامه کرده بود، الان هم این برهان بتواند قابل تطبیق باشد بر شرایط زمانی ما. پس به بحث جانشین پیامبر میپردازه و اینکه باید از جانشین پیامبر هم تبعیت کرد و همونطور هم که از عنوان برمیاد، خب به امور سیاسی و معاملات، روابط میان انسانها، یعنی اون اخلاق اجتماعی، اقتصادی و همچنین اخلاق فردی میپردازد. در این صفحات عمدتا بحث او این هست که خب جانشین پیامبر بهتر است که از طریق نسل باشه، چون اگر از طریق نسل باشه خود پیامبر او رو انتخاب کرده باشه اختلافی پیش نخواهد بود. اما اگر هم حالا به هر دلیل نسل وجود نداشت، اجماع اهل سابقه به تعبیر خودش اینکه اگر امت بر کسی اجماع کردن و البته او هم باید شرایط لازم رو داشته باشه، هم شرایط علمی هم شرایط اخلاقی داشته باشه، و در عین حال کسی هم که این شرایط رو نداشت ولی بر اساس مال و قدرت به فضل قوت او مال، اگر کسی بر اساس مال و قوت به دنبال به دست گرفتن چنین قدرتی بود، ابن سینا جالبه که نوعی به اصطلاح مخالفت، نوعی شورش رو هم توصیه میکنه، میگه که فعل الکافت من اهل المدینه قتاله و قتله، همه اهل مدینه باید با او قتال کنن، با او بجنگن و او رو بکشن، و این قدرو و لم یفعلو فقط اسو الله و کفرو به، و اگر این توانستن، این توانایی این کار رو داشتن اما اقدام نکردن، در مقابل او نایستادن، اینها به خداوند کفر ورزیدن، عصیان کردن. و حتی میگه که بعد از ایمان به پیامبر هیچ چیزی برای قربت به خداوند مهمتر از این نیست که ما در مقابل چنین کسانی بایستیم. اما خب به هر حال اگر کسی هم شرایط اخلاقی و علمی داشت و هم سیاست ورزی داشت و یا از طریق نس انتخاب شده بود یا از طریق اجماع امت، باید از او اطاعت کرد. و این عبارتش که خب حالا اینجا برای من مهمه که میخونم، در صفحه 503 بعد از این توضیحاتی که میده، اما میگه که خب حالا این شخصی که برگزیده میشه کدام ویژگی ها در او باید پررنگ باشه، قوی باشه که ما از او تبعیت کنیم و او صلاحیت داشته باشه. و المعول الاعظم العقل و حسن الایاله، معولین تکیگاه اصلی، مهم، بزرگترین تکیگاه، بزرگترین چیزی که بر اون میشه تکیه کرد، عقل و سیاست رانی نیکوست، سیاست ورزی نیکوست. اگر کسی عقل داشت، یعنی در واقع روش او یک روش عقلانی بود و سیاست میدانست، میتوانست جامعه رو اداره بکند، خب باید این رو مبنا قرار بدیم. حالا اگر این رو مبنا قرار دادیم، فمن کان متوسطن فی الباقی و متقدمن فی هازین بعد ان لا یکون قریبن فی البواقی و سائرن الى ازداده فهو اولا ممن یکون متقدمن فی البواقی و لا یکون بمنزلتهی فی هازین. خب حالا اگر ما خواستیم انتخاب کنیم، مخیر بودیم بین دو فرد، یکی که در بقیه کمالات متوسط هست، و من کان متوسطن فی الباقی، در بقیه کمالات غیر از این دوتا که گفتیم متوسطه، و متقدمن فی هازین، اما در این دو در اوج، در این دو بالاتره. بعد از این که بعد ان لا یکون قریبا فی البواقی، بعد از این که در بقیه اون کمالات قریب نبود، یعنی با اونها بیگانه نبود، اون کمالات رو داشت ولی اون کمالات رو حالا در حد اعلا ندارد، با کمالات دیگر، کمالات اخلاقی و علمی بیگانه نبود، و سائرن الى ازداده ها، سائرن الى ازداده ها یعنی سیر نمی کرد، گرایش نداشت به ضد اون کمالات، یعنی به ضد، یعنی فضائل رو داشت و به طرف رذائل میل نمی کرد، گرایش نداشت. خب اگر فردی رو پیدا کردیم در عقل و حسن ایالت عالی، ولی در بواقی در دیگر کمالات متوسط، این یک طرف، و طرف دیگر کسی باشه که در دیگر کمالات عالی ولی در عقل و سیاست ورزی متوسط، و فهو اولا ممن یکون متقدما فی البواقی و لا یکون به منزلته فی هذینه. او برتر از کسی است که در دیگر کمالات متقدم هست، برتری دارد، ولی در این دو کمال به منزله در حد اون فرد اول نیست. خب اگر چنین حالتی بود، اون فرد اول اولویت داره، به خاطر اینکه فرد اول در حقیقت ما وقتی نگاه، این البته ابن سینا درستم میگه که ما نمیخوایم، همین بحثی هم که امروز هست، تخصص و تعهد، که همیشه خب طبیعیه که ما اون رو که البته باید هم تعهد باشه هم تخصص، ولی اگر دو فرد باشن که یکی تخصص بیشتری داره و دیگری تعهد بیشتر، خب اونی رو که تخصص بیشتر داره در این کار انتخاب میکنیم. ما نمیخوایم به اصطلاح، حالا ابن سینا به زبان ساده اینجوری میگه، ما نمیخوایم معلم اخلاق انتخاب کنیم، ما میخوایم که کسی رو انتخاب کنیم که جامعه رو اداره بکنه. فیلزمو اعلمها ان یشارک اعقلهما و یعازده، و یلزم اعقلهما ان یعتزد و یرجع الی، مثل ما فعل عمر و علی علیه السلام. خب پس اگر چنین اتفاقی افتاد، لازم هست که عالم ترینشان مشارکت کنه، همراه بشه با عاقل ترین. یعنی اگر عالم و عاقل بودن، یکی عاقل هست و یکی عالم، اونی که عالم هست بیاد یاری بده، همراهی بکنه اون رو که عاقل. البته اعقل اینجا میشه گفت که حالا پخته تر، سیاست ورز تر، یا حتی ممکنه به این معنا باشه که کسی که به هر حال بهتر میتواند جامعه رو اداره بکنه، حالا به هر دلیل. یه دلیلش هم میتونه این باشه که اصلا از دست خود او خارجه، مثل اینکه مثلا میدونه که کسانی که با امام علی مخالفت میکردن، یکی از دلایلشون این بود که خب مثلا این جوونه، ما یک آدم پخته تری میخواییم. خب اینکه اونایی که میگفتن جوونه، هر چقدر هم امام علی کمالات داشت، اینا حاضر نبودن با او همکاری بکنن. حالا به هر دلیل، میگه اگر چنین اتفاقی افتاد، اونی که عالم تر هست باید بیاد با اینی که عاقل تر هست همراه، همکاری کنه و یاریش بکنه، و اونی هم که عاقل تر هست باید یعتزده و یرجع الی، اون هم از این رو یاری بده، یعنی این عالم رو، و به او مراجعه بکند، یعنی از او مشورت بگیرد. مثل همون حالتی که بین امام علی و خلیفه دوم وجود داشت، که این عبارت ابن سینا خب ما رو یاد اون عبارت معروف ابن ابوالحدید معتزلی که شارح نهج البلاغه است میندازه، که میگفت که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة اقتضاها، میگفت که سپاس خداوندی رو که مفضول رو، فروتر رو، بر فاضل، بر برتر مقدم داشت، و این هم به خاطر مصلحتی بود که چنین چیزی رو اقتضا میکرد. حالا مصلحت این شده بود، بر این قرار گرفته بود که کسی که فروتر هست بیاد و در مقام بالاتری قرار بگیرد. به هر حال این دیدگاه، خب دیدگاه یک سنی معتدل میتونه باشه، که یعنی که بپذیره برتری شخصیتی مثل امام علی رو، اما در عین حال چون اینجا بحث سیاست ورزی و اداره جامعه هست، بگه که خب امام علی مناسب نبود برای اداره جامعه، و خود ایشون هم در عین حالی که مردم حالا انتخاب نکرده بودن، قدرت دستش نیفتاده بود، اما وظیفه خودش میدونست که کمک بکنه، کما اینکه خب در متون حتی اهل سنت هم مکرر آمده است که عمر در جاهای مختلف گفت که لولا علیون لهلک العمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد، یعنی هلاک میشد به این معنا که من حکم غلطی میدادم، اشتباه میکردم، اما علی که اعلم بود، حکم رو بهتر میدونست، من رو آگاه کرد و از اشتباه باز داشت. و امامم البته تاریخ طبق تاریخ هیچ وقت از مشورت و نصیحت در حق خلفا دریغ نمی کرد. خب اما گویی ابن سینا میخواد تا اینجا، یعنی این نگاه نگاه اهل سنت، اما ابن سینا به نظر میاد که داره با اون نگاه به اصطلاح سنت و جماعت اکثریت مسلمان ها داره تا اینجا همراهی میکنه که خب گیرم همین باشه که شما میگید. اما آیا پیامبر فقط آمده بود که زندگی اجتماعی ما رو اداره بکنه، ما فقط در این حد به پیامبر و جانشین پیامبر نیاز داریم، یا نه، نیاز ما چیزی فراتر از اینه که اینجا در برای برآوردن آن نیاز دیگر نمیشه بیایم بگیم که خب اعلم کنار بره و اعقل بیاد. اعقل، اون اعقل که شما میگید، اون کسی که پختگی داره، این فقط پختگی در امر سیاست داره، این فقط شرایط به گونه‌ای است که ممکنه جامعه با او همراه بشه، ولی همراهی جامعه و همراه شدن او با جامعه هیچ وقت به این معنا نیست که کمال مدینه، مدینه فاضله، آرمان مدینه فاضله محقق خواهد شد، چون این مدینه فاضله مدینه دنیایی نیست، این شهر فقط شهر دنیا نیست، این به تعبیر آگوستین میگفت این شهر خداست، ما میخواییم که شهر خدا تشکیل بشه در زندگی ما، و این شهر خدا به دست چنین فردی ایجاد نخواهد شد. اینجاست که ابن سینا بعد از این همه توضیحات که میده، بعد یک دفعه میبینیم که سخن خودش رو با عبارتی به پایان میبره که این عبارت کاملا عبارت شیعی است و حتی میشه گفت که یک عبارت شیعی قالیانه هم هستش، نه یک عبارت عادی مثلا، که یک بار خوندم و من اجتمعت له مع اهل حکمت و نظریه فقط سعده و من فاز مع ذلك بالخواص النبویه کاد ان یسیر ربا انسانیا و کاد ان تهل عبادته بعد الله تعالی و ان تفوز الیه امور عباد الله و هو سلطان العالم الارضی و خلیفت الله فی. این به هیچ وجه با اون بحثی که اهل سنت دارن در مورد خلیفه و شخصیتی که اداره داره جامعه رو اداره میکنه نمیخونه، و گویی که یک دفعه اون امامی رو که ابن سینا پیشنهاد میده و اون امامی که میتواند جانشین پیامبر باشد، به یک معنا یک انسان مافوق هست، و این انسان مافوق اصلا در تئوری امامت اهل سنت نمی گنجه، اصلا در تئوری امامت اهل سنت و جماعت جایی برای این وجود نداره. به همین دلیله که وقتی که چنین مفهومی مطرح میشه در نزد شیعیان، اهل سنت میگن این کفره، این عین شرکه، و همین یعنی مثلا شاید بدترین تعبیری که زیباترین هست برای ما، ولی برای یک سنی، ولو اینکه به امام علی هم ارادت داره، یعنی ارادتمندترین سنی ها هم به امام علی، این تعبیر که ما میگیم یا علی براشون زننده است و این زیباترین دیگه، هیچ شیعه ای نیست که کاری بخواد بکنه و نگه یا علی. ولی یک سنی، عرض میکنم، یک سنی محب اهل بیت این رو کفر آمیز میدانه، به محض اینکه ما میگیم یا علی میگه نه، چرا یا علی، بگو یا الله، این کفره. شما وقتی که میگید یا علی، گویی علی رو در مقابل الله قرار دادید، گویی که نظریه ابن سینا در اینجا میخواد برای ما تبیین بکنه که نه به لحاظ فلسفی، به لحاظ عقلی یا علی نه تنها کفر آمیز نیست، بلکه چیزی است که زندگی بشر بدون او اداره نمی شود. یعنی اگر الله بخواد در زندگی ما نقش داشته باشه، تأثیر داشته باشه و ما با دید الله در این زندگی به اصطلاح به سر ببریم، حضور علی یا علی هم باید در اینجا وجود داشته باشه. و فکر میکنم که با عباراتی که حالا در ادامه هم از ابن سینا و هم در دیگران من در این سنت خواهم گفت، انشاءالله این موضوع رو بیشتر روشن میکنم. فقط اینجا دو تا عبارت رو اجازه بدید بخونم که به نوعی سرفصل بحثای بعدیمون هم خواهد بود. یکی در خود کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی عبارتی رو کربن میاره، از نقل قول هست از قاضی نورالله شوشتری، ولی در حقیقت او هم، حالا این رو من فرصت نکردم ببینم که به لحاظ متنی در کجا ابن سینا گفته، ولی خب خیلی به نظرم عبارت تعیین کننده است. و ابوالحسن در سوالاتی که می نویسه، در سوالاتی که ابوالحسن عامری از ابن سینا پرسیده، ابن سینا به او پاسخ میده، یعنی لزوم خلیفه، درباره لزوم خلیفه یا لزوم امام که میپرسه، ابن سینا در پاسخش میگه که همونطور که میدانیم، چرا کسی که بر حیوانات حکومت میکند نباید خود حیوان باشد، نه چون این کسی باید لااقل پسرکی عاقل‌تر از آنها باشد. درست نیست که کسی که بر تبهکاران حکومت می کند خود یکی از تبهکاران باشد. درست نیست کسی که بر عامه مردم حکومت می کند خود یکی از عامه مردم باشد. اون وقت این عبارت رو، البته کربن توجه داره که این عباره، این پاسخ ابن سینا خیلی پاسخ زننده است دیگه، یعنی گویی که مثلا نخبت آمیز و متکبرانه، متفرعنانه هست که اون کسی که میخواد امامت رو به عهده بگیره، خلافت رو به عهده بگیره، او یک تافته جدا بافته است، اصلا از جنس مردم نیست، متفاوت با مردم هست. و به خصوص وقتی که این عبارت ابن سینا رو ما با این نگاه به اصطلاح دموکراتیک امروز در نظر میگیریم، خب خیلی هم زننده میشه، حتی گویی اون زمان هم زننده بوده. ولی من فکر میکنم که خود کربن اینجا این مقدار توضیح میده، ولی اگر این رو، یعنی این تصویری رو که از ابن سینا درباره جانشین پیامبر نقل میکنه، این رو از منظر پدیدارشناسانه‌ای که کربن به امام و پیامبر داره در نظر بگیری، میبینیم که این حرف، حرف کاملاً درست و منطقی هست و به هیچ وجه هم زننده نیست. اما پس یک بحث به نظرم که مهم هست که ما در اینجا داشته باشیم و من انشاءالله جلسه بعد این بحث رو خواهم داشت، ولی یک توصیه به دوستان بکنم. ببینید، در کتاب زمان ادواری در مزدی اسنا و عرفان اسماعیلیه، فکر میکنم یکی از مهمترین نوشته های کربن، یا حتی میتونم بگم مهمترین نوشته کربن در تبیین پدیدارشناسی او هست. این رو میخوام یک سرفصلی معلوم کنم، یک تکلیفی معلوم کنم که دوستانی که علاقه من هستن این کار رو انجام بدن. خب همیشه ما برامون این بحث مطرح هست که وقتی که کربن میگه پدیدارشناسی، پدیدارشناسی رو به چه معنا میگیره و چگونه این پدیدارشناسی رو اجرا میکنه. به نظرم در کتاب زمان ادواری در مزده یسنا و عرفان اسماعیلیه کربن این رو اجرا کرده و شما کل کتاب رو میتوانید از منظر پدیدارشناسی امام، یعنی پدیدارشناسی شخص امام و شخص نبی در نظر بگیرید. و اونجا یکی از مضمونهای غالب در این نوشته نظری است که البته در دیگر آثار کربن هم به وفور به چشم میخوره، ولی در اونجا بیشتر تبیینش میکنه، در واقع مسیح شناسی دوسه تیستیست که من این رو یه وقتایی ترجمه میکردم ولی بعدا دیدم که واقعا قابل ترجمه نیست. دوسه تیسم معمولا ترجمه میشه که یعنی نظریه کسانی از مسیحیان هست که معتقدن مسیح دارای جسم شبهگون هست. یعنی خب به اصطلاح نظریه مسیحیان رسمی این هست که جسم مسیح جسم واقعی بوده، بنابراین مسیح هم الهیه و هم بشری است، یعنی خدایی است در جسم بشر، پس هم الوهیتش واقعی است و هم بشریتش واقعی است، هم لاهوتش واقعی است و هم ناسوتش واقعی است، بنابراین مسیح رو خدای متجسد میگن، خدایی که دارای جسد هست، دارای جسم هست. اما کسانی در مسیحیت میگفتن که نه، مسیح خدایی است که جسمش جسم شبهگون بوده، جسم واقعی نبوده. مسیح بر ما این گونه می نموده که دارای جسم است ولی واقعا جسم نداره، بنابراین ناسوت مسیح موهومه. خب البته مسیحیان این نظریه رو خیلی راحت رد می کنن و اون رو بی‌معنا می دونن که مسیح بین ما بوده، با ما غذا خورده، با ما زندگی کرده، تمام گزارش های اناجیل داره میگه که او هم مثل ما بوده، همه به اصطلاح ویژگی هایی رو که یک انسان داشته مسیح هم داشته، بنابراین اینو خیلی راحت رد میکنه. ولی کوربن معتقد هست که این رو مسیحیان به درستی مقصود این رو، یا عالمان مسیحی به درستی مقصود این رو نفهمیدن و دوسه‌تیسم رو در حقیقت اگه بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم که نظریه جسم مثالی مسیح. طبق دوسه‌تیسم مسیح خدای متجسد نیست، مسیح خدای متمثله. و البته وقت این نظریه دوسه‌تیسم رو کوربن فقط خاص مسیح نمیدونه، بلکه تمامی شخصیت های آسمانی، تمامی انبیا و امامان رو چنین موجوداتی میدونه. به همین دلیل اگر او دارای جسم مثالی یا به تعبیری جسم روحانی هست که من این رو جلسه بعد توضیح خواهم داد، او وقت اینجا ما وارد در یک فضای پدیدارشناسانه میشویم. یعنی حتی نه اندیشه های امام و پیامبر، نه تعالیمی که اونها آوردن، اونها رو باید به نحو پدیدار شناسانه فهمید و یک نوع کشف المحجوب رو درباره اونها اجرا کرد، بلکه خود حضور اونها، یعنی شخصیت اونها، جسمشون و چیزی که از اونها که در تاریخ وارد شده، اون رو هم باید به شیوه پدیدارشناسانه فهمید و یک نوع کشف المحجوب رو درباره اونها اجرا کرد. و این فقط اختصاص به مسیح نداشته. این که در قرآن می‌فرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، این رو کوربن دقیقاً به همین معنای پدیدارشناسانه در نظر می‌گیره. چرا؟ چون اصلاً جسم مسیح جسمی نبود که بشه اون رو مصلوب کرد، جسم مسیح جسمی نبود که بشه اون رو کشت، اون جسم میرا نبود، اون جسم رنج پذیر نبود. به هر حال اون وقت اینجاست که این تعبیر ابن سینا که میگه اگر کسی خلیفه هست، کسی امام هست، همونطور که اگر ما، حالا این البته زننده است ولی خب من به اصطلاح گفت در مثل مناقشه نیست، همونطور که اگر گروهی از چهارپایان هستند، ما چهارپای نمیتواند رهبری اونها رو به عهده بگیرد، باید یک کسی باشه که عقل و درایتی بالاتر از اونها داشته باشه و از جنس متفاوتی باشه، ولو اینکه یک پسر بچه باشه، بنابراین اگر بناست که تدبیر کار ما، سامان کار ما در این دنیا هم، در کل هستیمون، نه صرفا زندگی دنیوی مادیمون، این برای اون سامان کار ما بر اساس اون چیزی که به خاطرش آفریده شده ایم، اگر این سامان بخواد به سرانجام برسه، شکل بگیره، اون کسی که تدبیر کار ما به دستش داده میشه باید در یک مرتبه بالاتری و از جنس بالاتری باشه. اما میدونم که مطالبی که اینجا عرض کردم خیلی همشون بحث انگیزه و امیدوارم که دوستان یک مطالعه بکنن برای جلسه آینده که من بتوانم این چند عبارت ابن سینا رو مخصوصا با یک خوانش کربنی توضیح بدم. و داشتم این رو عرض میکردم که کتاب زمان ادواری رو حالا میدونم که خیلی از دوستان خوندن، ولی از این به بعد یعنی با یک دید این چنینی بخونید، خیلی کتاب خوندنی هست و البته قدری هم دشواره. و در اون کتاب هم همونطور که دیدید اون که بخش تألیفش هم در نسبت به کتابای من از تقریبا جز مفصل تریناشون هست، یعنی خود اون هم به اندازه یک کتاب هستش. من خیلی سعی کردم که اون چرا که کربن هم در اونجا و هم در آثار مختلفش میخواد بیان بکنه توضیح داده بشه، مخصوصا حالا برای این بحث ما به نظرم شما اون به اصطلاح دفتر نخست تألیف رو که سه تا بحث رو مطرح میکنه و این هر سه تا کاملا مرتبط به هم هستن، یکی پدیدار آینه هست و دیگری مسیح شناخت قرآنی و معنویت توحیدی، که در حقیقت اعتقاد کربن اینه که مسیح شناسی قرآنی به حقیقت نزدیکتر از مسیح شناسی رسمی مسیحیان هست و این نوع مسیح شناسی میتواند بنیاد یک معنویت توحیدی قرار بگیره. و بند آخرش هم هست رؤیت حضرت حق و لزوم امام شناخت، که دقیقا اونجا سعی شده که این نگاه پدیدارشناسانه به شخص امام، نه به تعالیم امام، که البته خب با تعالیم امام باید همینجوری برخورد کرد، با تعالیم مسیح هم همینجوری باید برخورد کرد، ولی خود شخصیت او هم و حضورش در میان انسانها یک چنین جایگاهی داره. ختم میکنن بحثم رو به این عبارتی که البته منسوب به ابن سیناست، در کتاب در رساله معراج نامه آمده، که اونجا می نویسد که البته اگر هم اثر ابن سینا نباشد ولی دقیقا با همین نگاه سینایی نوشته شده که پیامبر به امام علی مرکز دایره حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل فرمود: یا علی، اذا رأیت الناس یقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. ای علی، در ترجمه خودش هم جالبه که ای علی، چون مردمان در کثرت عبادت رنج برند، تو در ادراک معقولات رنج بر تا بر همه سبقت گیری. و بعد در توضیحش می نویسد که این خطاب جز با چنو بزرگی راست نامدی، که در میان خلق همچنان بود که معقول در میان محسوس. بله، میخواد بگه که او در میان خلق بود، اما بودنش در میان خلق همانند بودن معقول در میان محسوس بود، نه همانند، اینجا در واقع به من تشبیه نیست، این اصلا رمزه، یعنی عین بودن معقول در میان محسوس بود. بله، مثلا در جهان ما، خب مثلا ما انسان‌ها یک وجه محسوس داریم و یک وجه معقول، و هر دوشون هم در این دنیا هستن دیگه، هم جسم ما در این دنیا هست و هم نفس ما در این دنیا هست، ولی بودن نفس ما در این دنیا بودن معقول در محسوسه، بودن مجرد در مادی است. و یه نکته ای هم که حالا جالب هستش اینه که در حقیقت در این نگاه سینایی گویی راه رسیدن به خداوند بیشتر از آن که از طریق عبادت باشه از طریق تعقله، به تعبیری که نزد اخوان الصفا میبینیم. اخوان الصفا میگفتند که ما دو نوع عبادت داریم، عبادت شرعی و عبادت فلسفی. عبادت شرعی خوب همون عمل به احکام دین هست، ولی این عبادت شرعی رو البته کافی نمیدونن و برای کسی و از کسی مثل امام که حضورش در جهان ما همانند حضور معقول در میان محسوسه خواسته شده که به عبادت شرعی اکتفا نکن و اگر بخواهی حق بندگی رو به جا بیاری اون کاری که باید انجام بدی عبادت معقوله یا به تعبیر اخوان الصفا عبادت فلسفی است که اتفاقا حالا بازم دوستان رو توصیه میکنم مخصوصا در کتاب معبد و مکاشفه اون بحثی که بخشی که درباره اخوان الصفا هست از این جهت خیلی خوندنی است و اخوان الصفا میشه گفت که نظریهشون درباره عبادت اینه که عبادت حقیقی باید میان عبادت شرعی و عبادت فلسفی جمع بکنه یا عبادت شرعی و عبادت عقلی جمع بکنه. فعلم عبارت در رساله اخوان الصفا اینجوری نوشته که فعلم یا اخی متى كنت مقصرا فی العبادت الشرعیه فلا یجب لک ان تتعرض لشیء من العبادت الفلسفیه و الا هلکت و اهلکت و زللت و ازللت. لحن اخوان الصفا قبلا هم خدمت دوستان گفتم که خیلی صمیمانه است، یعنی همون جوری که اونا خودشون یک اخوت بودن و الگوشون هم به نوعی اصحاب کهف بود، یعنی همون فتیان جوان مردانی که اصحاب کهف بودن به تعبیر قرآن و از جور زمانه از اینکه در زمانه حرفشون فهمیده نمیشد به غار پناه برده بودن، اخوان الصفا هم به نوعی خودشون رو قربت گزیدگانی میدونن که از جور زمانه از به اصطلاح اینکه حرفشون فهمیده نمیشه اینکه درک نمیشه حرفشون به غار خودشون پناه بردن و البته نگاهشون کاملا مشفقانه است، خیلی با صمیمیت حرف میزنن و سعی میکنن که به دیگران هم بیاموزن که گویی که این وضعیت شایسته شماها نیست. بنابراین آره معمولا اینجوری بحثاشون رو شروع میکنن که فعلم یا اخی بدان ای برادرم، هرگاه در عبادت شرعی کوتاهی کردی، یعنی حق عبادت شرعی را به جا نیاورده ای، پس بر تو واجب نیست که به چیزی از عبادت فلسفی بپردازی، یعنی اگر اون رو انجام ندادی این رو نمیتونی وارد بشی، نه تنها نمیتونی بلکه نباید وارد بشی، چون اگر وارد شدی هلکت و اهلکت، هم خودت رو هلاک میکنی و هم دیگران رو، هم خودت رو گمراه میکنی و هم دیگران رو. اما در این حال اگر حق عبادت شرعی رو به جا آوردی میتوانی به عبادت فلسفی هم بپردازی و او وقت در نوشته هاشون در نوشته هاشون این رو به تصویر میکشن که عبادت شرعی چیست.